بسم الله الرحمن الرحیم. بحث آخری که چهارشنبه خوندیم بحث بیت المال بود. ما بحث بیت المال و حرفایشون رو دیدیم که ایشون میگفت بیت المال عبارت هست از یه سری اموال که مال مسلمینه یا مال امام هست و یه مواردی رو شمردن. این بحث رو میذاریم بعداً، چون بحث بیت المال یه مقدارم کش اجمالاً داره که چه چیزایی هست و بعد باید مقایسه باشه با اموال عمومی و اموال غیر اختصاصی که الان وجود داره و ببینیم که مالک هر کدوم کیا هست و دولت چقدر حق تصرف داره و مالکیت داره نسبت بهش. همین اجمالاً یک کلمه رو بگم، توی بحثای سابقی که گذشتگان ما دارن که میگن این ملک مسلمینه و صاحب اختیارش مثلا حاکمه، حالا حاکم شهر یا حاکم مسلمین، ولی برخورد نکردیم که بگم که این ملک مسلمینه و میشه فروختش. مثلا سرزمین های مفتوح هموطن ملک مسلمینه و میشه اینو فروختش، اصلا صحبت یه همین، بلکه اصلا واگذاری بهره برداریش رو حق تصرف محدود به بهره برداری، بله حاکم امام بهره برداریش با اونها هست زیر نظر اونها. این هر کدوم از اینها ملک یک گروهی و مصرفها و نوع تصرفش ممکنه متفاوت باشه. نمیشه فروخت
بیت المال،
نگفتم میشه فروخت بیت المال، حالا بالاخره تملیک میکردن، نمیدونم به کسی میدادن، اما اون اینجوری نیست. خود مفتوح هموطن رو به فقرا یا به مسلمین یا به غیر مسلمین نمیدادن، زمین های خراجی رو نمیفروختن. اینها بحثاییه که هست و اگرم ملکیتی باشه یه چیز محدودی در نوع خاصی،
جایی نداره بشه فروخت.
نه نداریم دیگه، واسه همین نمیشه صاف و پوست کرده همینجور یک کاسه راجع بهشون حرف زدش. دلیل سومی که ایشون اقامه کرده برای اینکه ازش استفاده کنه که معاملات با دولت صحیحه، یه مقدار عبارت داره ایشون، الدلیل الثالث امضاء و ظاهر الولایات. حالا مفهوم امضاء ظاهر ولایات رو ایشون راجبش بحث میکنه. کما هو ظاهر و صحیح الی یونس ابن عبدالرحمن ان بعض رجالهی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن البینه اذا اقیمت علی الحق ایحل للقاضی ان یغزی بقول البینه اذا لم یعرفهم من غیر مسئلته. بینه رو نمیشناسه چقدر اینا راستگوان هستن، عادلن نیستن. آیا بدون اینکه پیگیری کنه ببینه اینها آیا عادلن یا نه، صرفا دو نفر اومدن شهادت دادن، آیا قاضی میتواند طبق همون نظرها عمل کنه؟ فقال حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند خمسه اشیاء یجب علی الناس ان یأخذوا بها ظاهر الحکم یا ظاهر الحال. پنج موضوعه که باید طبق ظاهر حال بررسی بشه و اخذ بشه، لازم نیستش که توش بیان اقامه بشه. الولایات و تناکه و المواریث یا انصاب و زبائه و شهادات. در این پنج موضوع اقامه بیان لازم نیستش، مثلا اینها طبق ظاهر حال عمل میشه، نه که اقامه بیان. اقامه بیان بر ظاهر حال دیگه لازم، اگه ظاهر حال چیزی بود طبق همون عمل میشه. فاذا کان ظاهره ظاهرا معمونا جازت شهادته ولا یسأل عن باطنه. حالا اگر این ظاهر حال در این موارد ظاهر حج یک ظاهری بود که مورد اعتماد بود، این رو شهادتش هم جایزه و لازم نیست دقیقاً پیگیری بکنه ببینی که دقیق مسئله چیه. این ذکر که ایشون بحث خاصی الان اول کار که نکرده اینه که اذا کان ظاهر و ظاهر اما جازت شهادت رو، یعنی اون بیانه ها هم لازم نیست با دقت اطلاع داشته باشن. گویی سوال راجب اینه آیا قاضی میتونه به قول بیانه عمل کنه؟ اذا لم یعرف هم، نه اذا لم یعرفوه، بیانه نمیدونسته دقیق مسئله چیه ولی بیاد شهادت بده. آیا بیانه میگه ظاهرن آقا این مال مال اینه، ظاهرن این دوتا خواهر برادرن، ظاهرن این دوتا زن و شوهرن، خب اینجوری که ما دیدیم به نظر میرسه اینها با هم رفت و آمد داشتن لازم. اگه سوال این بود انگار ذیل جا داشت که اگر ظاهر ظاهر معمونی بود جازت شهادتو، شهادت در این زمینه جایز نافذ بود دیگه، احتیاجی نداشتش که طرف بری تحقیق کنی ببینی درسته یا واقعا هست یا نیست. همین که طبق ظاهر حال افراد می توانند شهادت، اگر این ذیل با یه همچین سوالی میخونه
اتفاقا برعکسه، میخواد به اینکه قاضی لازم نیست بیانه ها رو بشناسه، نمیدونم سوال پیچشون بکنه که اینا دیگه درست میگن درست نمیگن، اینطور نیست. چرا؟ چون حضرت در کبرا میخواد به اینکه نه بیانه اگه ظاهر حال داشته باشه همین کافیست، نمیخواد عدالتش
رو آره. این بنابراین این معنایی که عرض کردم با اون سوالی که گفتم این جور یه جور معناست، یه جور معنا مربوط به این ذیل مربوط به شهادات صرفن که همون جوری که در ولایات و تناکه و موارث و ذبایح مطابق ظاهر حال عمل می شود، در شهود هم باید مطابق ظاهر حال شهادت بدن و می توانند شهادت بدن. اگر نگاه کردید دیدید نه شهود طبق ظاهر حال، شهود طبق ظاهر حال حرفشون پذیرفته میشه، اگر دیدید ظاهرن این آدم ها همین ظاهرشون بهشون نمیخوره آدم کلاشی باشن، یه آدم قابل اعتمادی هستند، در این صورت اگر کسی یه همچین چیزی بود یه همچین حالتی داشت جازت شهادتو ولا یسألو ان باطنه، که آیا واقعا این آدم آدم عادلیه یا عادل نیست. ظاهرش اگر عادل بود کافیست، ظاهرن معمونن جازت شهادتو، که این فقط مربوط به زیده که میتوان چیزه شهود عدالت واقعی چیز احتیاج نداره.
صدرم همونجوری
شما حرکت، صدرم همونجوری که هستش معنا میشه دیگه،
همونجوری یعنی
که یعنی شما نمیشناسی، قاضی نمیشناسه، بدون اینکه سوال بکنه آیا میتونه به حرفشون عمل کنه یا نه. ذیل فقط مربوط به شهاداته. چرا ذیل رو فقط مربوط به شهادت داره میگه؟ چون سوال راجب قاضی بوده، ذیل هم راجب شهوده. سوال راجب شهوده که شهود رو نمیشناسه، ذیل فاذا کان ظاهره ظاهرا معمونا، اگر ظاهر افراد اون کسی که اومده بیانه داره اقامه میکنه داره حرف میزنه و شهادت میده اگر معمونه، جواب سوال سائل از این فعضا شروع میشه. درست؟
این در واقع برای عدالت حسن ظاهر رو کفایت،
همین مقدار تو عدالت در شهادت،
در این حالا در اون پنجتا دیگه،
در این شهادت یا اون پنجتا، در حالی که ما وقتی میگیم حسن ظاهر مثلا در امام جماعت هم میایم میگیم من مثلا حسن ظاهر، در حالی که تو اینجا به نظر نمیرسه که این
امام جماعت دوش باشه،
امام جماعت توش باشه، نگفته در امامت جماعت هم
احسن ظاهر و حکم
نیستش به امام جماعت، فرق نمیکنه همینجوره دیگه، امام جماعت میگه طبق ظاهر حالش عمل کنیم یا نه، همین حرف تو اونجا میاد، همونجور که تو شهود پیش میادش تو اونم پیش میاد.
مگر اینکه بگید از اون که تحمل صلات معمولی تعمل قرائت معمول
بالاخره به ظاهر حال این که عادله، همین مقدار، همین بحثی که میگیم، همینی که اینجا داریم میگیم، همین جور که
مثلا یه اخوزو به ظاهرت حال.
آره
دیگه
مردم میتونن بهش امام چیز کنن دیگه، اقتدا کنن به ظاهر حالش، مردم میتونن عمل کنن و مثلا کافی، ولی اگه بود باید ذکر میشد، متوجه اید؟ اگه بود باید ذکر میشد. پنجتا مفهوم داره، یا باید در این جور موارد اگر دلیلی داشتیم که اونجا جای دیگه ای هم ظاهر حال هست، در این جور موارد یا باید مقسم اینجا رو خمسه اشیای لجبل الناس بگیم منظور یه چیز خاصه، خب، یا باید مقسم رو تغییر بدیم که یه اون فرضمون بیرون بمونه، اون فرضی که دلیلی داشته باشیم راجع بهش، یا اونو زمینه به یکی از این موارد بکنیم، بگیم مثلا امام جماعت به ولایات مرتبطه، همون ولایات که گفتن امام جماعت هم به نوعی ملحق به اون دیگه لازم نبوده، به شهادات مرتبطه، چون شهادت هم عدالت میخواسته، امام جماعت هم عدالت، به همون به شهادت ملحق میشه و احتیاج نبوده دیگه جداگانه ذکر بشه. ایشون میگه که این روایت رو توجه بکنید در بحث ما به درد میخوره. خودش هم گفت از سالس امضا و ظاهر الولایات، در ولایات که اینجا ذکر شده گفته به ظاهر عمل کنید و ظاهر حال اکتفا میشه بهش کرد. حالا ایشون داره بیان میکنه و قبل اندت خلف الحدیث اندلالت روایه، قبل از اینکه وارد بشیم که توضیح بدیم درباره دلالت روایت، لابد من تقییم سندها حیث و ظاهرها الارسال من قبل یونس ابن عبدالرحمن، لکن صحیح اعتبار و سند روایت به اعتبار ان من یکسر عنهم یونس ابن عبدالرحمن الروایته، اون مواردی که یونس ابن عبدالرحمن زیاد روایت ها رو ازشون نقل میکنه، هم مشایخ و ثقات الاجلا، یه تعداد آدم های خاصن که همشون ثقه و جلیل القدرن، و من سمه وجد الروات ان یونس عدم و ضرورت ذکر الاسماء الذین یروی عنهم، واسه همینم رواتی که از قول یونس نقل میکنن، چون میدونن این از علمای ثقه نقل میکنه، دلیلی نمیبینن که رواتی راویای اون وسط رو ذکر بکنند، چون معلومه دیگه این از یکی از این 4-5 تا نقل میکنه، ذکر اسماء الذین یروی عنها حیث ان الارسال والازمار لیس من یونس، ارسال رو یونس نکرده که، عبارت رو توجه کنید، یونس ابن عبدالرحمن ان بعض رجاله، معلوم میشه راوی بعدی اومده داره ارسال رو انجام میده، نه اینکه یونس ان بعض رجالی باید میگفت، ولی ان بعض رجاله، این معلوم میشه
راوی یونس،
یونس انگار ذکر کرده، یکی دیگه که نقل کرده ذکر نکرده. و این ناما من قبل محمد ابن عیسی و غیره من الراوین عن یونس و لیس ذلک منهم الا لوضوح العده المخصوصه من رجال و مشایخ یونس کما هو شأن فی عده کلینی، همون جوری که کلینی عده کلینی یه عده مشخصی هست وقتی نقل میکنه و دیگه لازم نیست اسمی ازشون گفته بشه، معلومه کیان، اینم معلومه رجال یونس کیان، واسه همین ذکر نشده، ربات رو راویای بعدی انداختن. خب به نظر ما یه همچین ظهوری نه جمله داره نه که یونس نگفته ان بعض رجالی، نه اینکه چیزه خیلی معقوله که طرف راوی وسطیه رو این وسط رو یونس گفته باشه طرف بندازه و بی خودکی حدیث رو مرسلش بکنه. اینکه یونس نگفته چون وقتی گوینده داره میگه بعض رجالی واسه خاطر اینکه اشتباه نشه من از رجال منه، اصلا رجال ضمیر به من برمیگرده یا به یونس، این عبارت یونس رو دارم نقل میکنم، نمی کنه این کار رو، یعنی جا داره که این کار رو نکنه، واسه همینن بعض رجال له میگه، هیچ عیبی هم نداره. گوینده یعنی اون همون محمد ابن عیسی، یونس که گفتن بعض رجالی، این تبدیلش میکنه به بعض رجاله که اشتباه نشه که این منظور رجال یونس. اما وجهی هم نداره آخه یه وجه معقولی باشه که حذف کنه
یه احتمال. چرا وجه وفی داره وقتی طرف خودش خیلی عظیم القدر باشه، آدم درست باشه، کسی که روایت نقل اون براش مهمه. برفرض مثلا من خیلی امام خمینی قبول دارم، امام خمینی از دو نفر دیگه نقل میکنه، وقتی امام خمینی خیلی برای من مهم باشه دیگه اون رواتی رو که امام از اون نقل میکنه دیگه من بهش اهمیت نمیدم.
همین میشه دیگه
شما نقل، همین میخوام بگم،
همین میشه دیگه. که نوا رو پخش میکنن که انگار امام یه حرفی رو زده، در حالی که امام داره از قول مدرس نقل میکنه که مدرس این چی بگه.
میخوام
بگم
که خود
بخواد شید قاطی میشه دیگه،
حال هرچی میشه میخوام
نه یعنی میخوام بگم
که به خاطر عظمت یونس
نه
به خاطر جلالت
خب مستقیم که نه نگفته
راویه بعد از یونس اصلا میشه اهمیت نمیدیم
بیاد بس بجاره نه. خب میخواسته بنویسن اینا رو کتاب نوشتن، کتاب نوشتن بچی نداره که حذفش کنن، بچی نداره حذفش کنن، هیچ وجه نداره.
شاید شفایی بوده.
نه آقا اینا رو همه رو از روی کتاب می‌نویسن. خب یه کسی که قال سألته عن البینه، یه وقت یه عبارت مستقیمه میگی نه، یه وقتی که نه یه سوال و جواب. خب یه کسی سوال کرده، چی کی بوده سوال کرده؟
حالا این تعبیر رجال باعث چی میشه؟ یعنی
چی
تعبیر خاصی مثلا رجال شخص باشه؟
یعنی بالاخره از اساتیدش دیگه به نظر میرسه، یعنی کسانی که به من اختصاص دارن، یعنی از اساتیدش. ما توی مرسله یونس عرضمون این بود که یه مرسله داره، نه تو بحث دماء ثلاثه یه مرسله خیلی مفصلی داره یونس، یه مرسله کوچیک داره، یه مرسله بزرگ داره. ما عرضمون این بود
از خودش از امام نیستش،
نه نه تو نکاح یه چیزی داره که فتوای خودشه، انگار عبارتای اون نکاح هم شبیه روایت توقفه که مفصل هست، مکاسب اولش نقل کرده، شبیه اون مدل نگارش. اما یه مرسله داره یونس، ما عرضمون این بود یه همچین مرسلاتی که مثلا مفصل و مرسله، این از باب این هستش که نمیتونسته اسم راوی بگه چون یه روایت نیست، میخواسته یه نظم بده روایاتی که شنیده، چه بسا یه جایش هم فهمش هم دخالت داده باشه، اما چون میخواسته مجموعه چیزهایی که یا به صورت سوال و جواب بوده یا به صورت ارزان یه واسطه یا دو واسطه او از امام به دست آورده و مطابقش هم میخواسته حتی فتوا بده، اینا رو میخواسته نظم بده، کنار هم دیگه چیده روایت ها رو محتوا رو، و مثل فرض کنید مقنعه صدوق که کتاب فقهی بوده، این اومده چجوری بیان میکنه، میگه مجموعه مطالبی که من از اساتیدم از امام شنیدم یه همچین چیزیه، اونجا قابل اعتماده، اصلا چون جا مورد اعتماد خودش بوده قابل اعتماد هستش، چون شما میگی یونس به کسی که اعتماد کرده او که بهتر میدونسته داره به کی اعتماد میکنه. اونا مورد اعتماده، ولی روایت تک اگر باشه نمیشه گفتش، یعنی این بیانی که ما کردیم در موردش نیست. حالا میریم سراغ دلالت حدیث. تقریب و دلالت صحیحه هو الاخذ به ظاهر الامور الخمسه المذکوره التي منها ظاهر الولایا ظاهر الولایات و هی تشمل ولایت الاوقاف یتاما اموال عامه و اهم الاجلا من الولایات و ولایت الامور و الحکومه. ولایت بر اینها رو طبق ظاهر حال می شود عمل کردش. سمل انکه یوخذ به ظاهر الحال ولا یحتاج الى قیام البینه و کذا به نسبل نسب اذا قیل ان فلانن ابن فلانن لا یحتاج الى قیام البینه و العلم على ذلك و کذا بقیت الموارد. و معنى الاخذ به ظاهرها هو اقرارها لا ان القاصر مثلا
اینا قاعده متقه ولایات که به درد رامین میخوره و راهان بایی سرکار داره ولایت در نکاح و ولایت نمیدونم در فرزند و نکاح فرزند و دو چیزه هست این که بیایم از این ولایت بیاریش به حکومت و اصلا ربطی نداره به نظر من نسبت به حکومت. چرا مثلا من ولی یه دختر هستم میخوام رو به نکاح کسی در بیارم، یه من که ولی یه شب گیرم میخواد بیارم از شناسنامه و نمیدونم سند بخواد
او انصاب
نه، یعنی میگم تو ولایت این ولایتی که مردم باید سر و کار دارن اصلا ربطی به حکومت نداره که ایشون داره به حکومت میکشونه نظر شما اصلا داره رابطه این چیزی
ممکنه
حضرت داره این چیزی که به درد مردم میخوره مردم باید سر و کار دارن اصلا ربطی به ولایت حاکم و سلطان نداره که این بده.
خب اینم بخواد بگه مردم باید سر و کار دارن، حالا میخونیم ببینیم چه جوری میگه. معنى الاخذ به ظاهرها نمیدونم چرا اینجوری میخونم و اقرارها لا ان القاصب مثلا یغر رو به انه غیر معصوم. اینجوری نیست که اگه کسی قصب کرد مال مردم رو بگیم اسم ندارد، بلکه ما میگیم که اگر کسی این مالی رو آورد و حتی قصبی بود، ما ظاهر حال نگاه کردیم به نظرمون اومد که این نه این مال همین آدمه، طبق همون ظاهر عمل میکنیم. کما هو الحال فی ما اذا کان ظاهر و حال فلانه انه ابن زید، ظاهر اینه که این بچه فلانی هستش دیگه. و فی الواقع لیسه هو ابنه فانه لا یرثه فی الواقع. و فی الواقع در واقع این نباید ارث ببره، اما طبق ظاهر ارث میبره. لکن نحنو مطالبونه، از ما طلب شده این که اینجوری برخورد کنیم، به انت عامل معهو حسب از ظاهر و المتسامع و کذا شر فی النکاح و بقیت الموارد. طبق همونی که شنیده میشه شنیده شده معروفه، طبق همون عمل کنیم. این معروفه که اولاد این آقاست، همون جور هم عمل میشه. والامر کذالک فی الولایات، حالا در راجع به ولایات میخواد توضیح بده، باید اینجوری معنا کنیم، به ان نقر و نبنی الا ظاهر الحال فی تصرفات الولایه. ما طبق تصرف ولایات و طبق ظاهر حال عمل کنیم. هازا ازا، خب ما این رو باید طبق ظاهر حال عمل بکنیم، یعنی اگر برخورد کردیم حاکم چیزی رو به ما داد، یعنی که حق تصرف درش داشته، میتونسته مال رو به ما بده. نه یا این گیر بدیم آیا این حق تصرف، آیا از اموالی داره میده که قصبیه یا نه، نه طبق همون ظاهر. اگر به نظر میرسه خب این همین اموالی عمومیه که در اختیارش مثلا هست، طبق همون عمل کنیم. ولایت یتاما رو هم، یتیم رو اگر کسی ولیش بود، طبق ظاهر حال عمل کنیم. اگر یه مالی رو اومد با ما معامله کنه یا چی، بگیم خب این حق تصرف توش داشته، ظاهرش میخوره به این که مطابق مصلحت بچه لابد هست که داره با ما معامله میکنه، همینجور عمل کنیم.
این همه روایت نهی و این همه روایت پرهیز اصحاب از اموال حاکم و اینا پس کجا میده؟
خب همون اون ورش هم روایت ها هست که دیگه اشکال نداره از حاکم پول میگیری دیگه، واسه همین اون همه روایت ها اومده، واسه همین فتوام همینه که
ارتکاز شیعه اصلا این بوده که اینا قاصدن، اینا اموال قصدی زیر دستشونه.
حالا در هر صورت روایت فتوام که
ارتکاز بین شیعه
باشه، وقتی طرف اینو میخونن جمع میکنن، فتوا به اینه که اشکال نداره دیگه،
جایزه سلطان جایی دیگه فتوا نداریم،
بالاخره معامله با سلطان هم هست. عرضم به حضورتون که حالا ایشون یه عبارتی آورده، این عبارت به نظرم یه نقصی داره. ایشون میگه هازا اذا کان الامر فی الظهور الا نسق واحد فانه لا یفیدنا. این
هازا
تموم باید اینجوری معنا کنیم، میگه این مطلب رو داشته باشید، ولی اگه قرار باشه امر در معنا در ظهور در این روایت که گفته شده یا خضو به ها ظاهر الحال یا ظاهر الحکم، اگه در همه این پنج مورد این معنای به یک معنا ظاهر حال استفاده شده باشه، این دیگه به درد استدلال نمیخوره. انگار اینجوری گفته باشه هازا ولیکن اذا کان الامر فی الظهور علی نسق واحد فانه لا یفیدنا فی المقام، در بحث ما به درد نمیخوره. چرا؟ چون معناش این میشه، روایت معناش این میشه، لان معنا ان الولی الشرعی اذا عین مثلا والیا فی مکان ما ولایتا و تصرف الوالی فیؤخذ علی ظاهرهی ایهمل علی صحه من توفر شرائط و موازین نفوس. اگه ولی شرعی نمیاد این روایت بگه که بچه هر کسی ادعای ولایتش رو کرد کافیه به ظاهرش تمسک کنی، نه، اگر ولیش اومد معاملهی با اموال بچه انجام داد، هم کنید بر صحت و نفوس و اینکه شرائط رو داشته معامله، اینجوری باید معنا کنید. ولی شرعی هم در حکومت اگر کسی رو والی قرار داد و او اومد با شما یه معامله کردش، این رو حمل کنید بر صحت و اینکه شرایطش رو داره. فل ولایات تشمل و ولایت الاب علی السبی، ولایت بر یتیم، ولایت بر وقف، ولایت دولت، ولایت عامه یعنی ولایت دولت، و یه اجل المصادیق ولایت عامه و ولایت دولت هست. همه این موارد با هم دیگه، البته ایشون قبلا که عبارت رو آورده بود ولایت عامه یه جور خاصی آورده بود که گویی ولایت عامه غیر از ولایت حکومت و دولت، عبارت بالاشون اینجوری بودش ول اموال العامه ولایت الاوقاف الولیتام و الانبال الامه و الاهم الاجلا من الولایات ولایت حکومت. درست انگار دو تا در نظر گرفته شده بود، ولی اینجا یکیش کرده یک کاسه شده. ول حکم و ظاهر فی روایه، این که روایت داره میگه به ظاهر عمل کنید، یعنی این که هو وجوب و قبول ناس به ظاهر الحال فی الموضوعات الخمسه فا امکان علا نسقن واحد فی الجمی فلا تنفع روایه دلیلن علا مسئلتنا. فرض اینه که ولایت شرعی رو داره میگه، موضوعش ولایت شرعیه و دیگه اینو نمیتونیم ما طبقش عمل کنیم، به درد بحث ما نمیخوره. و ذالک لان الحکم یعنی ان هذه الموضوعات الشرعیه یتعامل معها یا یتعامل معها به ظاهر الحال فی حالت ما لو شک انها وقعت وفق المقاییس الشرعیه او انها حاصلتون واقعا او ان التصرف کان علی وفق المیزان شرعی فانه فی هذه الحاله یعمل به ظاهر الحال. اگر یک اتفاقی افتاده بودش که نمیدونستی طبق مقاییس شرعی این واقع شده است، یعنی طرف الان شرایط اجراش رو داره یا نداره، یا اینکه واقعا اصلا اتفاق افتاده یا نیفتاده طبق ظاهر حال عمل کنید، یا اینکه تصرف کردش در این مال دقیقا مطابق احکام شرعی اجرا کرد یا نه، همه رو طبق ظاهر حال عمل بکنید. در ذبیحه از تعامل معها علا اساس انها ذبیحتون شرعیه و بی تصرف الوالی فی اموال الیتاما یبنا علا اساس انها فی مصلحت الیتیم و هاکذا و ما نحن فی حیث یعلم به ان الولایه غیر شرعیه فنخرج عن الموضوع و نظر الحکم ظاهری. اما تو بحث ما فرض اینه که حکومت غیر شرعیه به درد نمیخوره روایت. و اما انکار، خب اگه به درد نمیخوره چرا ذکر کردید این روایت رو به عنوان استدلال سوم؟ ایشون میگه و اما انکان یقصد من الحکم ظاهری به وجوب العمل به ظاهر الحکم، این که حضرت دستور داده به عنوان حکم ظاهری باید عمل کنید به ظاهر احکام در ولایات، هو وجوب العمل بالواقع الموجود فی الولایه، ای لا یقصد من ظاهر الحکم ما یقابل الواقع و انما یقصد به ظاهر الموجود. اما اگر روایت رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم روایت نمیخواد بگه شما به واقع کار نداشته باشید طبق ظاهر عمل کنید، اینو نمیخواد بگه، ظاهر در مقابل واقع رو نمیخواد بگه، بلکه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همان چیزی که اتفاق افتاده است همون رو معتبر بدونید. روایت نمیخواد بگه ظاهر حال اگه شک داشتید به ظاهر حال عمل کنید، نه، در مقام بیان حکم ظاهری نیست که بگه شما واقع رو که نمیدونید، هر چی ظاهر حاله به همون ظاهر حال عمل کنید، انگار به ظنتون عمل کنید در مسائل، نه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه آنچه که اتفاق افتاده این واقعیست، این واقعیست، من معتبر میدانم و به همون عمل کنید، همونو معتبر بدانید و حکم واقعی داره بیان میکنه شاره. بعد مثال میزنه خودشم، میگه منظور ظاهر موجوده، آنچه که وجود دارد همان را طبقش عمل کنید. فظهره به معنا وجده و وقعه، فعل الناس ان یعملوا مع الموجود من الولایات، به معنا ان وجود عنوان ولایت یکون له تسبیب للآثار المترتبه علیه. ولایت اگر تحقق پیدا کرد، اگر کسی حاکم شد شما هم حاکم بدونیدش، اگر کسی حاکم شد با او مطابق واقع عمل کن، اونو منم حاکم میدونم، نه که مشروعه ها، مشروع نیست ولی مطابق شرع نیست، اما اگر کسی اومد حکومت جامعه رو به دست گرفت شما هم با او مثال
میشه.
ظاهر حال میگه ظاهر موجود یعنی موجود، آنچه که ظاهر
ظاهر حال
نه، اصلا ما میگه اصلا موضوعش اون نیست، میگه با هم متفاوتن اینها، یعنی منم ترتیب اثر میدم. و این لم یکن وجوده به شروط المشروعه کما، عبارت متن ایشون اینجوریه، کما هو شأن فی لکل قوم نکاح، بعدن اصلاحش کردم اینجا هست، کما فی لکل قوم نکاح. خب در لکل قوم نکاح چی میگه؟ نمیخواد بگه که آقا تو چه نمیدونی این مطابق شریعت یا مطابق شریعت نیست، بگو ایشالله مطابق شریعت اینا زن و شوهرن، نه، داره میگه هر جور بین اونها خودشون مردمشون نکاح رو اون قوم قبول دارن و این دوتا رو زن و شوهر میدونن، منم واقعا دارم احکام زن و شوهری رو برش بار میکنم، حکم واقعی
ظاهرش معمول باشه،
حالا در هر صورت ایشون داره اینو میگه، اون که مربوط به شهادات بود، اون مربوط به شهادات بود، واسه همین معناش این شد. این کان ظاهر و خوب ظاهرا معمونا جازت شهادتو، نه ولایات. نه همینو داره میگه، اگر فرق گذاشتیم گفتیم مسئله ولایات به این معنا هستش، میگه آقا حکومت هر کی اومد حکومت جامعه رو حکومت رو به دست گرفت، با او انگار حاکم دقیقا باش مواجه شید و حکم واقعیتون اینه دیگه، نباید اخلال تو دستورات او کنید، نباید نمیدونم مخالفت باهاش بکنید، اما اون خلاف شرط کرده این کارو انجام داده. ایشون میگه اگر معنای روایت رو اینه، حالا ایشون دیگه اینجوری تو این گفته اشکال وارده
تو ولایت
آثار مترتبه سبب می شود و ان لم یکن وجوده بشه کما فی لکل قوم نکاح الذی یظهر منه ان وجود عنوان نکاح سبب فی ترتیب آثار نکاح علیه و ان لم یکن قد حصل به شکل شرعی فمع هذا الفهم تنفع الروایه فی الدلاله علی صحت تعامل مع الدولت الا ان الاغلب هو الفهم الاول و من ثم لا تصلح الروايه دليلا على مصلحتنا. به نظر ما فهم اول صحیحه، لاچن قد یقال که نخیر آقا، اتفاقا فهم دوم صحیحه، لاچن قد یقال به ان ظاهر الحكم و الحال فی الولایه ليس به معنا باقی الموارد. آقا این اصلا معناش با اونای دیگه فرق داره. از واضحون ان الولایه اما شرعیه فلازمه الاخذ به تصرفاتها کما فی باب ولایت القضات. دیگه دبه که نمیشه در بیارید راجب این که آیا این حکم قضایی که داره میده مطابق شرع است یا نه. اگه این قاضی شرعیه باید طبقش عمل بشه، حرفش هم نافذه، دیگه جای ظاهر حال نیستش ولایت شرعی، یا ولایت غیر شرعیه که اصلا طبق قاعده اصلا هیچ دخالتی نداره بعد عدم شرعیتی و نفوذ نداره، همون جوری که در قضاوت که نگاه میکنی یا ولی شرعیست یا ولی شرعی نیست، قاضی شرعیست یا شرعی. اگه شرعیست نافذ کارش، دیگه شما بی خود شک میکنی که این درست داره قضاوت میکنه یا غلط داره. قاضیه، سوادم داره، مجتهدم هست، عدالتم داره، یا مشروع است حرفش نافذه، یا دیگه جا نداره که به ظاهر حال عمل کنید، یا غیر مشروع است حرفش هم نافذ نیست، جای بحث نافذ ظاهر حال نیست. پس اینجا
بحث این که ممکنه اشتباه میکنه،
نه دیگه، روایت داره میگه شما موظفید ظاهر حال، مردم موظف و به ظاهر حال هم رو میگه، اصلا بحث ظاهر حال اونجا نیستش، یا مشروع است یا مشروع نیست. پس مسئله مطابق این نیست که ما بتونیم راجب قاضی این ولایتی بر یتیم داره، ظاهر حال به شما چیکار داره؟ شما اونی که هستش، این آیا ولایت بر اموال یتیم دارد یا ندارد؟ اگه ولایت دارد، معاملهی که کرد تمام نافذه، دیگه شما لازم نیست به ظاهر حال عمل کنید. اگر ولایت ندارد معامله که کرد، و الا میایی دقیقه در میاری میگی که ظاهر حال میخوره که این به مصلحت یارو نباشه، بچه نباشه، از ولایت ساقطه، یعنی اگر ولایت ساقطه غیر نافذه. ولی شما اگه ظاهر حال این بود که به مصلحت بچه نیست، چیکار بکنی؟ بیایی دقیقه در بیاری بگی به نظر من به مصلحت بچه نیستش، نه میگی این آدم یا ولی یتیم هستش شرعن یا ولیش نیست. اگه ولیش هست، او باید ضوابطی رو رعایت کنه، ولی شما چیکار به این کارا داری؟ شما مطابقه میگی معاملش صحیحه و امرش نافذه. پس چون معنا نداره ظاهر حال رو در بحث ولایت، در هیچ کدوم از موارد ولایت معنا نداره که به این معنا بگیریم که با این که ولی شرعیه من به ظاهر حال عمل کنم. اگه ولی شرعیه نافذه دیگه، نافذه، شعاره میگه این عملش نافذه. اگه چون اینجوریه پس اب نداره، ما در ولایت مجبوریم به معنای دیگری عمل کنیم. قد یقال که در اینجا در ولایت باید یه معنای دیگری کنیم. به عبارت اخرى ان الظهور فی مورد شک فیصرف عن الشک فی مطابقت تصرف للموازین فلا یبقى لمفاد الاخذ فی الولایات الا المعنى الثانی. به عبارت دیگه ظهوری که تو بقیه موارد هست به این معناست که اگه شک داری درسته یا غلطه، طبق همون ظاهر حال عمل کن. ظاهر در موارد شک واقع شده و در مسئله ولایات بحث شکی نیست، یا مشروع است ولی نافذ است، یا مشروع نیست غیر نافذ است، جای شکی در مسئله نیست. ففی ما و ان الظهور فی مورد شک، پس مسئله انصراف پیدا میکنه ان شک فی مطابقت تصرف للموازین. پس باید روایت رو در مورد چیز، در مورد عرضم به حضورتون که ولایات بگیم مربوط به مسئله شک در مقام که شک در این که آیا مطابق موازین شرعی هست یا نیست، از اون انصراف پیدا کنه، چون در مورد ولایات چنین شکی وجود نداره و چنین معنایی رو نمیشه از معنای ظهور استفاده کرد. نتیجهش این میشه فلا یبقا لمفاد روایت
اصلا قسیم هم نمیشه، چون حضرت در مقام بیان 5 مورد است که در این 5 مورد به ظاهر حالشون عکس کرد. اینجوری شما تفسیر
می‌کنید
از
ولایت،
اصلا
ولایت
داخله
در این نباید. حالا بالاخره ببینیم چه جوری میشه. ادامه‌اش هم یه شبهه دیگه رو جواب می‌خواد بده.
سلام الله.